بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم، خواهش میکنم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته در حدی که خدای متعال توفیق عنایت فرمود معرضتون رسوندیم که انقلاب هایی که به وسیله انبیا در عالم پدید آمده ویژگی های خاص خودش را داره که در حقیقت از طرف خدای متعال برنامه ریزی شده، هم در اهداف هم در خط مشی های کلی و هم در روش ها با سایر حرکت ها، تحولات و انقلابات اجتماعی تفاوت دارد. در جلسه گذشته مهمترین ویژگی های انقلاب الهی را عرض کردیم. با توجه به این ویژگی هاست یک سلسله خط مشی‌های کلی برای انبیا ترسیم میشه که این خط مشی‌ها بین همه اونها عمومیت و کلیت داره، به خاطر اینکه اهداف مشترک و آرمان‌های مشترکی که انبیای عظام صلوات الله علیهم اجمعین داشتن و در واقع حقیقت همه اونها به خواست و اراده الهی میخواستن انسانها رو به سوی خدا سوق بدند، اون اهداف ایجاب میکرده که یک سلسله ارزشهای کلی را همیشه رعایت کنه، یک سلسله اصول و بنیادها را برای حرکت خودشون و دعوت خودشون در نظر بگیره. وجود این اصول مشترک و این ارزش های مشترک خود مبتنی بر پیشفرض‌های معرفت شناختی خاصی است که همه انسان ها در طول تاریخ برای هدف مشترکی آفریده شدند و دارای جهت مشترک و سیر به سوی مقصد مشترکی هستند. در واقع این ادعا، این اصل مبتنی بر اعتقاد به غایتمندی و هدفگرایی است که متاسفانه در فلسفه های امروز غربی مورد تشکیک و حتی انکار واقع شده. این که اصولا در عالم حرکت های غایتمندی داریم، یعنی برای یک مقصد خاصی برنامه ریزی میشه و به سوی اون هدف حرکت داده میشن، این چیزیست که در فلسفه های قدیم یونان مورد قبول بوده و انبیا به صورت کاملتر اون را ارائه فرمودند. ولی در فلسفه های غربی به خصوص فلسفه های مدرن دیگه اینا ابتدا مورد تشکیک و بعد هم مورد انکار واقع شده که نه چنین چیزی نیست. شاید در همین زمانهای نزدیک شنیده باشید از بعضی از ایدئولوگ های معاصر که صریحا گفته بود یه روزگاری مردم خیال میکردن که این جهان برای هدفی آفریده شده و انسان در روی زمین برای یک مقصد و غایتی خلق شده و باید به سوی اون هدف و غایت سوق داده بشی. اما علم امروز میگوید پیدایش زمین بر اثر یک پدیده تصادفی و اتفاقی بوده و پیدایش حیات هم روی زمین یک پدیده اتفاقی است که به زندگی بشر منتهی شد، بعد هم در اثر یک تصادفی فرض کنید در خود یک سیاره به زمین یا چیزی شبیه اون از بین خواهد رفت. بنابراین نه در آفرینشش هدفی در کار بودی و نه برای بقایش نقشه‌ای و طرحی منظور است. این را کسی که خودش را مسلمان میدانه و حتی مدافع اسلام یا ایدئولوژ اسلام روشنفکری یا اسلام سکولار و چیزهای از این قبیل صریحا مطرح کرده که اصلا از انسان هدفی برای وجودش نبوده و نقشه و طرحی در کار نبوده و بعدش هم نخواهد بود، در اثر تصادفی هم از بین خواهد رفت و همه چیز خاتمه خواهد یافت. خب پیداست این یکی از مبانی کفر است. اون چه همه انبیا و همه حکما و همه عقلایی که با عقل فطری خودشون مسائل را درک می کردند برش اتفاق دارند این است که این عالم نمیشه بی هدف باشید. اصولا خود قرآن کریم این مطلب را به عنوان یک سؤال انکاری مطرح کرده و آن برای اثبات مسئله معاد بحث‌هایی داره، بیاناتی داره. یکی از بیاناتش از این قبیل بیان است: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا چنین میپندارید، یعنی چنین تصور باطلی دارید که ما شما را بیهوده آفریدیم، هدفی برای خلقت شما در نظر نگرفتیم و آیا بازگشت شما به سوی ما نخواهد بود؟ سؤال است، اما سؤالی است که به اصطلاح جواب خودش را در بطن خودش دارید. یعنی اگر کسی عقل داشته باشید چنین قضاوتی نخواهد کرد. نظیرش حالا استدلالات دیگری است درباره معاد که بخصوصاً حالا درباره معاد و اثبات شدیدگاه قرآن نیست. خواستم اشاره کنم که این مسئله به عنوان یک مسئله فطری بدیهی عقلی کل بدیهی حالا از میکنم برای اینکه تعبیر دقیق تر باشی از نظر انبیا مطرح شده و وجود هدف برای مخلوقات خدا خصوص برای آفرینش انسان از قطعیات تلقی شده که هیچ جای تشکیکی درش نیست. تا آن وقتی از روز قیامت و از رسیدن انسان به غایت خلقتش سخن میگی، میگی یوم لا ریب فیه، روزی است که جای تردید ندارد. درباره چند چیز قرآن میفرماید لا ریب فیه؟ یکی درباره خود قرآن است، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. اگر کسی عقل داشته باشید و قدرت خودش را حاکم قرار بدید و درباره قرآن بیندیشه، خواهد دانست که چنین کلامی با این ویژگی ها از انسان عادی ساخته نیست. و لذا می فرماید اگر تصور می کنید که این کلام از طرف یک انسانی است، خود شما بیایید مثلش را بیارید. نه تنها خود شما، تمام جن و انس با هم جمع بشید نمیتونید مثل قرآن را بیارید. اگه کسی درست بیندیشه خواهد فهمید که این قرآن کلام خداست. لا ریب فیه، لا ریب فیه را قرآن در جاهایی به کار میبره که اونچنان دلیل متقنی دارد که هر عاقلی در بارش بیندیشد تردید نخواهد. یکی هم در مورد روز قیامت هست که قرآن میگه روزیست که لا ریب فیه، به خاطر اینکه دلائل قیامت اونقدر واضح و روشنه که اگه کسی درست تأمل بکنه، فطرت سالمی داشته باشه، عقل سلیمی داشته باشه، نمیتونه اونا انکار بکنه. حالا این بماند برای موقع دیگری اگر فرصتی بود درباره مسئله معاد و بازگشت انسان به سوی خدا. ولی اصل این که پدیده های عالم غایتمندند، اینطور نیست که اتفاقی بدون هدف پدید آمده باشند، طرح و نقشه قبلی در کار نبوده. ممکنه از دید ما بسیاری از حوادث اتفاقی باشی، یعنی کسی اونو پیشبینی نکرده، براش نقشه ای طرح نکرده. اما کسی که معتقد به خدای عالم و حکیم هست نمیتونه انکار بکنه که خدا کاری بیهوده از سر عبث و لعب و لعب انجام نمیده. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. هر حال چون انبیا با این بینش به جهان و انسان نگاه می کنند که انسان هم به عنوان یکی از پدیده های خلقت موجودی است هدفمند و دارای یک غایتی که باید به سوی اون غایت حرکت کند تا غرض الهی از آفرینش او تحقق پیدا بکنه، این دید را خواهند داشت که ما باید بشناسیم هدف انسان از آفرینش چیه و برنامه ها باید به گونه ای تنظیم باشد که برای رسیدن انسان ها به اون هدف کمک بکنه. حالا معنای این که هدف انسان چی هست، چگونه میرسد، قرب به خدا یعنی چی، رجوع الالله یعنی چی، این ها سر جای خودش بماند. اما به هر حال ما بخوایم ساده این را بگیم، صرف نظر از اصطلاحات و تعبیرات مبهم، بالاخره انسان برای این خلق نشده که بخورد و بخوابد و بمیرد و تمام بشه هیچ و کوچ. این کاریست عبث. خدا انسان را آفریده برای اینکه در اثر این فعالیت ها و تکاپوهایی که در این عالم انجام میده به چیزی برسد که ابتدا واجد نیست، کمالی را دریافت کند که فطرتاً طالب اون کمال است و اون برای او پایدار بماند در یک حیات ابدی که حیات حقیقی انسان هم همون حیات است. و این زندگی دنیا نسبت به اون عالم حکم یک اسباب بازی و گوزنکی داره. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. با این دید وقتی انبیا نگاه میکنند برنامه هایی که ارائه میدن برای حرکت های اجتماعی سیاسیشون هم باید همسوی با این هدف باشی. درسته که انسان نهایتاً هر فردی در روز قیامت حساب خاص شخصی خودش را با خدا خواهد داشت. کلهم آتیه یوم القیامت فردا. ولی همه شؤون زندگی انسان در این عالم اعم از فردی یا اجتماعی مقدمه است برای اینکه به اون کمال حقیقی روح و نفس انسانی نائل بشه. پس هر حرکتی انجام میگیره در درجه اول مطلوب و ایدئال این است که به رسیدن به اون هدف کمک کند و وسیله‌ای برای وصول به اون هدف نهایی باشد. دست دوم لااقل تضادی با اون نداشته باشه، مانع رسیدن به کمال معنوی و اخروی نباشه. پس این اصل در برنامه های انبیا ملحوظ است که باید این حرکت به گونه ای انجام بگیره که موجب رسیدن انسان ها به سعادت ابدی باشد. اگر جمع شد بین اون سعادت ابدی و خوشبختی های دنیا، لذایذ دنیا، نعم المطلوب، نعم الوفاق، یعنی اگر میسر شد که هم انسان در این زندگی از رفاه و آسایش و سلامت و نعمت های مختلف خدا بهره‌مند بشه و در آخرت هم به درجات عالی برسی، نعم الوفاق. اما این به طور کامل بسیار کم اتفاق میفته. برای بعضی از انبیا چنین چیزی اتفاق افتاده. نمونه بارزش حضرت سلیمان ابن داوود علی نبینا و علیه و علیه السلام که از قد رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. و نعمتهای عجیبی که خدا به سلیمان داد که نظیرش برای هیچ کس دیگه ثابت نشده. حالا اگر هم بوده ما خبر نداریم. البته راجع به حضرت سلیمان هم اون چه میدانیم و یقین داریم عمدتاً چیزهایی که از قرآن استفاده میشید. در قرآن تفاصیل عجیبی از نعمتهایی که خدا برای حضرت سلیمان میسر فرموده بود بیان میکنه که درباره هیچ شخص دیگری اعم از انبیا و غیر انبیا چنین چیزهایی بیان نشده. و سخرنا له الریح تجری به امره رخاء حیث اصاب و شیاطین کل غواص کل بناء و غواص. از جنیان برای او بناء و غواص خدا مسخر فرموده بود. جنیان به امر حضرت سلیمان ساختمان های عظیم می ساختن که قدرت انسان ها برای حمل اون سنگ های عظیم کافی نبود، ولی اونها به واسطه قدرت فوق العاده ای که داشتن به امر حضرت سلیمان بناهای عظیمی را می ساختن، سنگ های قول پیکری را هم می کردن که دیگران به خصوص در اون زمان ها اصلا وسیله ای برای حمل و نقل اونها نبود. و همچنین در درون دریاها غوث میکردند و برای او انواع جواهرات رو استخراج میکردند و چیزهای عجیبی که فقط همونیش که در قرآن آمده اگه آدم دقت میکنه میبینه در تاریخ اینا هیچ نمونه ای نداره. در اینها پیامبر بزرگ خدا هم بود، به مقامات عالی معنوی هم رسیده بود، البته خودش از این نعمتها بسیار کم استفاده میکرد. خودش زندگی زاهدانه ای داشت، نان جو میخورد. اون هم کم. ولی خدا این نعمتهای عظیم رو در اختیارش قرار داده بود و خلق خدا در سر سفره او استفاده میکرد. گاهی اتفاق میفته که جریانات حوادث به گونه ایست که نعمتهای دنیا با سعادت آخرت هیچ تضادی پیدا نمی کنی. اما در اکثر موارد اینجور نیست. برای اینکه آدم بتونه به کمالات معنوی برسه از خیلی نعمتهای دنیا باید چشم پوشی کنیم، مخصوصا اونجایی که پای برخوردهای اجتماعی پیش میاد و نمونه بارزش جنگهای عظیم و جهاد هاست. وقتی جهاد برای مردمی واجب میشه و برن در جبهه آماده کشتن و کشته شدن بشن، اونجا در وسط جنگ نور را حلوا بخش نمی کنه. اونجا باید سر ببازند، اونجا باید حیاتشون را در طبق اخلاص بگذارند و آماده شهادت بشند. هر لحظه احتمال داره که طلایی به سرشون بیاد. حضور در یه همچه صحنه ای آسایش زندگی مادی را از آدم میگیره. کسانی که سالها را در این صحنه های دفاع مقدس در جبهه های نور ما به سر بردن، اونها الحمدلله هنوز در جامعه ما هستند و خاطره های بسیار خوب و آموزنده ای دارند. کسانی که مدتها اطلاعی از خانواده هاشون نمیتونستن داشته باشن، نمیتونستن سر بزنن به بچه هاشون رو ببینن، چرا سب این که رسیدگی کنن، تربیت کنن، رفاهشون رو فراهم کنن. طبعا اینها توأم خواهد بود با بسیاری از محرومیت ها از رفاه و التزازات زندگی و تمتعات. ولی در مقابلش خدای متعال برای هر لحظه ای از اون تلاششون نعمتهای بسیار عظیمی فراهم فرموده که وقتی اونها را میبینند میگن ای کاش تمام عمر ما بر جبهه گذشته بود، به سختی گذشته بود. خب مقصودم این بود که انبیا برای برنامه های اجتماعی سیاسیشون نقش اول را سعادت معنوی و اخروی قرار میدن، برای اون قائل بوده. اگر همراه سعادت معنوی و اخروی تمتعات مادی و رفاه زندگی دنیوی هم میسر شد چه بهتر، اما اگر نشد زندگی دنیا در مقابل آخرت ارزشی نداره، هیچ اهمیتی نمیدادن. نه تنها اهمیت نمیدادن، یعنی سختشون نبود که زندگی دنیاشون را فدا کنن، بلکه عاشقانه زندگی دنیاشون را به عنوان هدیه کوچکی در پیشگاه محبوبشون تقدیم میکردن. آرزو میکردن که بتونن در میدان جهاد به شهادت برسن. الحمدلله هنوز این خاطره ها در اذهان خانواده های ما هست. هنوز خانواده های معظم شهدا خاطره های شهدای عزیزشون را زنده داشتن و انشاءالله باز هم بیشتر زنده بدارن. کم نبودن کسانی که مدت ها نذر می کردن، احیا می گرفتن، شهری به شهر دیگری به مراکز عبادت می رفتن، مدت ها نذر و نیاز می کردن برای اینکه به شهادت برسن. بنده خودم بارها به نوجوانهای 13-14 ساله‌ای برخورد کرده. یادم میاد در یکی از سفرها یکی از فرمانده های سپاه ما مهمانش بودیم، برای سخنرانی و اینها رفته بودم یه شهری. یه پسر کوچکی داشت، پسر نوجوانی، این اومد نزدیک من گفت شما وقتی خواستید برید من یک صحبت خصوصی با شما دارن. اجازه بدید آخرین لحظه‌ای که میخواد برید برید به شما برسم، این حرف هم به شما بذارم. پسر سارخونه بود و پسر سردار فرمانده سپاه اونجا، گفتن چشم در خدمت شما هستیم و راه میفرمیم. گفتن همون لحظه آخر. من گفتم این چی میخواد بگه که این لحظه آخر باید باشه و خصوصی به من بگه؟ حقیقت این که همینطور دلم متزلزل بود که این چه سریست، چه رازیست که میخواد یک نوجوان 13-14 ساله. تا بالاخره مراسم پذیرایی تموم شد و ما موقع حرکت بود میخواستیم بیاییم، اومد به نزدیک ها گفت اجازه نید من به نزدیک برای صحبت خصوصی داره. همون وقت میشون رفتیم کنار وایسه به خصوصی، گفت من این مطلب رو به شما میگم، به کسی نگید، به پدرم و اینا نگید. خدایا من چی میخواد این نوجوان که اصرار میکنه به پدرم نگید؟ گفتم چیه بفرمایید. گفت فقط خواهش دارم از خدا بخواهید شهادت نصیب من بشه. این چه عشقیست در دل نوجوانی، این چنین جوانه میزنه. اینا با چی میتونید مقایسه بکنید؟ این تربیت انبیاست، این جاذبه الهیست. اون یه چیزی دیده، یک بویی برده که اونچنان مستش کرده که دیگه لذتهای دنیا و خوشیها و امتیازات و این حرفا براش ارزشی نداره. اونچه اولیاء خدا به فرمایش امام بعد از ده ها سال ریاضت بهش می رسیدن، به برکت این دفاع مقدس نوجوانهای ما چند شبه بهش رسیدن، ره صد ساله را یک شبه پوییدن. انبیا در درجه اول هدفشون اینه که این روحیات تربیت بشه، این کمالات در انسانها پدید بیاد. اگر جمع شد با پیروزی های در جنگ بسیار مطلوب، اما اگه جنگ نشد باید زندگی دنیا را فدای آخرت کرد، باید جان داد تا به جانان رسید. این برای کاتب دیگه قابل فهم نیست. کسی که غیر از این دنیا زندگی نمیشناسه، این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. میگن که آدم بعد از مردن بعد که استخونش پوپ شد و پوسید و اینها دوباره زنده میشی، اما چطور میشه باور کرد؟ و ما اظن ساعت قائمتن، گمان نمی کنم چیزایی باشده. این طبیعت انسان تربیت نشده و انسان ماده‌گراست، باور نمی کنه به غیر از این زندگی دنیا چیزی باشه. انسان مرد و خاک شد دیگه، چه کی زنده میشه؟ چی میخواد زنده بشه؟ اما اونها این زندگی دنیا رو بازیچه میدونن، و من حیات دنیا الا لعب و لهو و دار الاخرت و ان دار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این دو بینش که اساساً زندگی آخرتی در کار هست یا نه، اگر هست چه ارتباطی با این زندگی مادی داری، چه برتری بر این زندگی دنیا داری، این اصلی ترین نقطه اختلاف بین دو جهان بینی مادی و الهی. این بینش نمیشه در برنامه های مختلف انبیا حتی در فعالیت های سیاسیشون بی اثر باشید، چون در اساس این بینش همه چیز باید مقدمه باشد برای اون سعادت، همه چیز باید به کار گرفته بشه در راه رسیدن به اون کمال بی‌نهایت. این است که سعی میشه در همه مراحل کسانی که فرض کنید در جنگ هم شرکت میکنن چنین نباشه که استفاده ابزاری ازشون بشه، کسانی قدرتمندانی بخوان یه مش انسانها رو بسیج کنن بفرستن تا خودشون به قدرت برسن. دنیا پرستان همه چیز را ابزارگونه نگاه میکنن، یعنی برای فقط خودشون ارزش قائلند و بس. حتی دار و دستشون و اعوان و انسانشون را هم به عنوان ابزار نگاه میکنن. اینا وسیله این برای اینکه ما به قدرت برسیم. وقتی دم از مردم و توده و ملت و حقوق بشر و این حرفها میزنن، چیزی جز همین فکر